أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب إن شاء الله که صدا هست و بحثمون رو شروع میکنیم. جلسه پیش، در چند جلسه پیش، بحث ما راجع به دلیل اول از دلایل به اصطلاح از دلایل مخالفین قاعده اصلح بود، البته از دلایل عقلی از طریق لوازم. خب اشکال این بود که اگر اصلح واجب باشه، وجوب واجبات لایتناها پیش میاد که محاله. خب به این در واقع استدلال یک اشکالی کردن و گفتن که نه، پیش نمیاد، چون مقدار زائد بر اون مقداری که الان خدا به ما در واقع عنایت کرده، مقدار زائد بر اون مفسده داره و مفسده که باشه یعنی مانعی هست، وقتی مانع بود دیگه واجب نیست، وقتی واجب نبود مقدار زائد بر این مقدار که خدا داده، خب به وجوب لایتناها هم منجر نمیشه قاعده اصلا. خب به این اشکال پاسخهای متعددی، 7-8 پاسخ دادن. دیروز 2 تا از پاسخها رو در واقع مطرح کردیم، امروز هم سعی میکنیم که به اصطلاح چند تا دیگه از این پاسخها رو بدیم. شاید بقیهش رو دیگه نگیم، بعضی از این پاسخها خیلی مهم نیست، یک پاسخ درست و خوب هم داده بشه کافیه به اشکال، و همون دوتا پاسخ قبلی هم پاسخهای خوبی بود. اما در این حال حالا باز پاسخهای متعددی هم داده شده که من عرض میکنم، یکی دوتا جوابم به ذهن ما میرسه که اونا رو هم اضافه میکنیم. پاسخ سوم یک پاسخ نقضیست و اون اینه که شما، یعنی طرفداران اصلح، که حالا کیا هستن؟ اکثر بغدادیین هستن، بغداد معتزله بغداد هست و مثلا شیخ مفید و چند نفر از معتزله بصره، شما طرفدار قاعده لطف هم هستید، یعنی در واقع و تکلیف هم هستید، تکلیف را هم در واقع لازم میدونید، واجب میدونید و قاعده لطف را هم قبول دارید، حالا قاعده اصلح را هم قبول دارید. ما به شما میگیم که شما در بحث تکلیف چی میگید؟ میگید که تکلیف مفیده برای انسانها و باعث این میشه که انسانها بالاخره عبادت بکنن، به بهشت برن، و به هر حال مکلفین در انسانها در معرض منافع، منافع معنوی، سعادت دنیا و آخرت قرار بگیرن، و لذا میگید که واجبه، تکلیف واجبه به اصطلاح و لطف هم واجبه. خب در حالی که ما میدونیم خداوند که تکلیف میکنه، حداقل برای یه عده مفسده داره، چون یه عده‌ای به این تکلیف عمل نمیکنن، سرپیچی میکنن، گناه میکنن و به هلاکت میفتن. قبل از تکلیف نه مؤمن بودن نه کافر، مثلا قبل از اینکه پیامبری بیاد و معارفی بگه و تکالیفی رو بگه، نه مؤمن بودن نه کافر، زندگیشون رو میکردن. اما حالا که اومده پیامبر اومده، با یه عده مؤمن میشن یه عده کافر، تکالیف رو یه عده انجام میدن یه عده انجام نمیدن. به هر حال یه عده، برای یه عده عملا این هلاکت و جهنم و به اصطلاح بدبختی به دنبال داره. خب پس نباید تکلیف بکنه، مفسده است دیگه، مفسده بالاتر از هلاکت دنیا و آخرت، شقاوت، جهنم ابدی، بالاتر از اینم داریم؟ شما میگید نه، اشکال نداره یه عده هم هلاک بشن، یه عده هم اسیان بکنن، تکلیف در مجموع خوبه و بالاخره انسان ها در معرض ثواب و سعادت قرار میگیرن، حالا یه عده هم انجام نمیدن. چطور اونجا با این که مفسده برای یه عده وجود داره و اون مفسده هم خیلی بالاتر از این مفسده است که اینجا شما میگید، یا حداقل در همین حدوده، اینجا هم شما میگید ممکنه خدای نعمتی به ما بده، ما این نعمت باعث اسیان ما بشه، باعث غرور ما بشه، باعث نمیدونم استکبار بشه. خب این در مورد تکلیف هم هست. تکلیف رو خداوند به انسان ها داده، یه عده‌ای در واقع گناه کردن، اسیان کردن، کفر ورزیدن. بنابراین اونجا هم پس نباید بگید که تکلیف واجب، خداوند تکلیف رو باید بکنه و نباید تکلیف بکنه. مقدار فقط به یه عده‌ای باید تکلیف بکنه، اونایی که فقط در مفسده نداشته باشه، در حالی که شما اینا نمیگید. همین که میگید در معرض ثواب قرار بگیرن کافیه و این در واقع حرف رو نمیزنید. خب اگه اونجا پس معلوم میشه مبنای شما اینه که خداوند انسانها رو در معرض نفع قرار بده، حالا خودشون مفسده پیدا میکنن یه عده نمیکنن، این مهم نیست. خب اینجا هم باید همینو بگید. پس بنابراین این که خدا نعمتی بده یه عده از این نعمت سوء استفاده بکنن، براشون مفسده داره، این نباید مانع از این بشه که شما بگید خداوند بر خدا واجبه که این نعمت رو بده. و وقتی که بر خدا واجب شد، همون وجوب مصادیق لایتناها و واجبات غیر متناهی در واقع پا بر جا خواهد بود و دوباره مطرح میشه. پس بنابراین این یک پاسخ نقضی است که شما که در واقع تکلیف رو واجب میدونید، لطف رو واجب میدونید، اونجا هم چنین مفسده هایی هست، اما شما میگید اشکال نداره. پس اون مفسده اگه اونجا در واقع اشکال نداره، یعنی خدا باید منفعت رو بده، حالا منفعت اونجا دینیه، اینجا دنیاوی، ولو یه عده‌ای هم در برایشون با البته اراده و اختیار خودشون در واقع موضع گیری غلطی بکنن. خب پس اینجا هم همینجوری، پس واجبه خداوند مصلحت رو بده، نفع رو بده، ولو یه عده هم براشون مفسده داشته باشه. مفسده نمیتونه مانع باشه طبق مبنای شما. آمدی در این مورد میگه که انما ذکر روحو ینقض قاعدتهم فی وجوب تکلیف العبد رعایتا لمصلحت العبد. اینی که گفتن نقض میکنه قاعده خودشونو در اینکه تکلیف عبد واجبه. چرا؟ چون مصلحت داره برای عبد. مال علم به انه سیکفر و یفجر، با اینکه میدونن که یه عده همین مثلا این فرد خاص که خدا به این تکلیف کرده، این کافر خواهد شد، گناه خواهد کرد، اما خدا میگید واجبه که تکلیف بکنه. فان امتنع رعایت الاصلح نفیا للطغیان فیمتنع التکلیف. اگر رعایت اصلح میگید که نه ممتنعه، رعایت اصلح در واقع خدا نمیکنه چون باعث طغیان میشه، پس اونجا هم باید بگید که تکلیف نباید بکنه. فیمتن و تکلیف رعایتا لدفع الفجور والکفران. پس اونجا هم خدا تکلیف نباید بکنه برای اینکه باعث فجور و کفر میشه. جوینی هم تقریبا همینو میگه. فاین قالو یتقدر الاصلح فی حق العبد به ما علم الرب تعالی ان المزید علیه یتقیه. اگه اینجوری بگید که اصلح در واقع مقدر میشه، اندازه دار میشه در حق انسان عبد با واسطه اون چیزی که خدا میدونه، که در واقع محدود بودن این اصلح به خاطر اونی که میدونه، خدا میدونه که بیشتر از این باعث طغیان میشه. قلنا، جواب میدیم، اللذات منافع اون ناجزه، لذات ها منافع منجزی هن، منفعته. ولا معولون علل علم به ان العبد سیطقی. این نمیشه متوقف باشه به اصطلاح به این که خدا به اصطلاح به این که خداوند میدونه که به اصطلاح، یعنی متوقف بر این باشه که به اصطلاح عبد طغیان میکنه. فإن من علم الرب تعالى انه اذا اقدره خيره فانه يؤثر الفسوق والعصيان فتكليفه حتما على مذاهبكم. در حالی که تکلیفم میگید واجبه بر طبق مذاهب شما. لکونه هی تعریضا لمنفعتی مع العلم بان المكلف يعتب ويشفي على الرضا. يعتب یعنی هلاک میشه، با علم به این که مکلف هلاک میشه در اینجا. فهلا ترتم ذالک فی اللذات من غیر تمسک به ما یعلم فی المعال. چجوریه که شما اینجا اونجا در تکلیف شرط نمی کنید که مفسده باشه؟ برای یه عده مفسده داره، اونا نمیگید پس اشکال داره، پس واجب نیست، پس نباید تکلیف بکنه. اینجا که به منافع دنیاوی میرسید میگید نه، این اینی که بیشتر نداده چون باعث عرض به خدمت شما مفسده میشه، یه عده مغرور میشن، یه عده گناه میکنن. این هم عبارت جوینیه. تفتازانی هم تقریبا همین، به همین صورت. فعنقی دیگه من سریع میخونم. یتقدر الاسلح لال تنایی قدرت الله تعالی بل ما علم ان المزید علیه یسیر و سببا للطغیان. اگه اینجوری اشکال بکنید، همون اشکالی که کردم به دلیل اول، که اسلح در واقع تقدیر یعنی اندازه دار، یعنی محدود میشه به همین مقداری که خدا داده، نه به خاطر اینکه قدرت خدا محدوده، بلکه به خاطر اینکه خدا علم داره که بیشتر از این باعث طغیان میشه. عجیبه به انکم لا تعتبرون فی وجوب الاسلح جانب المعلوم حیث تزمون ان من علم الله تعالی انه لو کلفه تقا و عصا و استکبر و کفره یجب علی الله تعریضه للثواب مع علمه به انه لا یدرکه. با اینکه خدا میدونه که این به ثواب نمیرسه، گناه میکنه، اما میگید در معرض ثواب قرار میده، همین مقدار کافیه. بل یقع فی العقاب، نه تنها به ثواب نمیرسه بلکه به عقاب. ولو اخترمه و قبل کمال العقل خلوصا نزیان، اگه این قبل از به سن تکلیف برسه، به عقل برسه، او رو از بین میبرد و او در واقع وفات پیدا میکرد، این نجات پیدا میکرد، کافر نمیشد، وارد جهنم نمیشد. اما اینو میگید اشکال نداره، اما اینجا میگید اشکال داره. طبق مبنای شما نباید اشکال داشته باشه، این اشکال نقضیه. پس اینم پاسخ سوم که در واقع مبتنی است بر مبانی اون طرف مقابل که تکلیف رو واجب میدونه با اینکه مفسده داره برای یه عده. خب عرض به خدمت شما که الان صدا نیست. الان صدا هست یا نیست خانم دلا؟ صدا هست. خب الحمدلله، دیدم خانم دلاوری نوشتن صدا نیست. بله خب الحمدلله، خب خیلی خب الحمدلله. خب اما پاسخ چهارم اینه که خب خداوند این قدرت رو، شما اشکالتون چی بود به استدلال ما؟ این بود که بیشتر از این اگر خدا لطف، یعنی خدا نعمت بده، لذت بده، این باعث طغیان ما میشه. پاسخ چهارم اینه که خداوند این قدرت رو داره که جلوی طغیان بندگان رو بگیره و از این مفسد اونها رو حفظ بکنه. یعنی خداوند میتونه یه کاری بکنه که نعمت بده اما باعث طغیانم نشه. وقتی خدا این قدرت رو، یعنی عقلا ممتنع نیست این کار که خداوند این نعمت رو به ما بده، یه کاری هم بکنه که با عرض به خدمت شما باعث طغیان نشه. مثلا فرض کنید یه پولی به ما برسونه، همون موقع هم مثلا یه چیز معنوی رو ما بهش توجه، به ما توجه بده، یک مسئلهی برای ما اتفاق بیفته که دیگه اون استفاده از این مثلا پول برای من چیزای مثلا غیر مشروع رو انجام ندیم. به هر حال خدا قدرتشو داره، میدونه چی کار بکنه، بلد راهشو. و وقتی این قدرت رو خدا داره، پس وجوب اصله همچنان هست در این موارد، چون اون مفسده رو خدا میتونه جلوشو بگیره. پس اشکال تحقق مصادیق غیر متناهی هنوز وجود داره و پا بر جاست. خب آمدی میگه که ما من امرن، بله یقدر، بله ما من امرن یقدر، بله طغیان الانسان اندهو الا و رب تعالی قادر علی اسمته. هیچ چیزی نیست که، حالا اینجوری بگیم، ما هیچ چیزی نیست که در واقع باعث بشه، یعنی مقدر بشه، یعنی باعث بشه طغیان انسان در نزد اون، الا اینکه به اصطلاح ما من امر یقدر و طغیان الانسان اندهو الا و رب تعالی قادر علی اسمته. یعنی هیچ چیزی نیست که در واقع انسان، اگه اون چیز باشه انسان طغیان بکنه، الا اینکه خدا میتونه، قادر است بر اینکه انسان رو معصوم بکنه. اسمت یعنی جلوگیری از گناه، جلوگیری بکنه از گناه، اسم ما رو معصوم بکنه از اینکه در واقع اون طغیان رو انجام ندیم. انده اون مثلا نعمت، هنگامی که اون نعمته باشه، اون امره باشه. خب اینو جناب آقای بله میرفسلی اشکال کردم به این پاسخ، ما باید جواب اشکالای ایشون هم بدیم. اشکال کردن که به اصطلاح این لازمش جبره، این جواب، جواب که اتفاقا اشاعره هم گفتن، این لازمش جبره و سنت خدا جبر نیست، اختیاره، چون خدا ما رو میتونه، بله میتونه مجبور بکنه که ما طغیان نکنیم، اما این جبره و لازمه و جبر اینه که ما اختیار نداشته باشیم، در حالی که اصل بر اینه که به هر حال سنت خدا اینه که ما اختیار داشته باشیم. در پاسخ به این اشکال، اشکالی که ایشون بر پاسخ چهارم گرفته، باید بگیم که نه، خدا میتونه جلوی این قدرت، دو جور خدا میتونه جلوی عصیان ما رو، گناه ما رو بگیره، جلوی مثلا طغیان ما رو بگیره. یکی جبریه، بله اون درست نیست چون سنت خدا بر این نیست، اما یه نوعش هم هست اختیاریه، یعنی خداوند میتونه کاری بکنه که من اختیاراً این گناه رو انجام ندم. اصلا توفیق یعنی همین، توفیق در روایات همین، خلافش هم خذلانه. خذلان هم این نیست خدا ما رو مثلا مجبور به گناه میکنه، خدا میتونه جلوی گناه ما رو بگیره، نمیگیره، این یعنی خذلان. نه یعنی که خذلان کرد خدا، یعنی که ما رو مجبور به گناه کنه، اون که قبیحه که خدا ما رو مجبور به گناه بکنه که قبیحه، نه، یعنی خدا میتونه جلوی ما رو بگیره، جلوی یعنی ما رو اختیارم بگیره، یعنی یه جوری جلوی ما رو یعنی یه کاری بکنه من گناه نکنم، اما نمیکنه، این خذلانه. میتونه هم یه کاری بکنه که من گناه نکنم، نه اینکه من رها بکنه که گناه بکنم، و میتونه، اون توفیقه. در توفیق و خذلان اختیار انسان همچنان پابرجاست. مثلا فرض بکنید من یه پولی عرض کردم، مثالی که زدم، خدا یه چیزی مثلا نعمتی به من داده، من این نعمت رو ممکنه مثلا ازش سوء استفاده بکنم، باعث انحراف من بشه، خدا یک کار دیگه ای میکنه در کنار این که من این کار رو نکنم، کاری که برای حضرت یوسف انجام داد، حضرت یوسف که مجبور نکرد، خدا برهانش رو نشون داد، عرض اون تعبیر اون آیه قرآن چی؟ لولا ان رعا همت بهی لولا ان رعا برهان ربه. خب یه برهانی نشون داد، حالا اون برهان چی بود، چه چیز معنوی بود، چه حقیقتی رو نشون داد، او با اختیار خودش این کار رو در واقع انجام نداد، و البته بخشی از عصمت پیامبران هم به همین برمیگرده، بخشیش البته، و این هیچ اشکالی نداره. بنابراین خداوند قادر هست که جلوی گناه منو بگیره، ولی اختیار منم، یعنی یه کاری بکنه که من با اختیار خودم، اینو حالا تو قاعده لطف هم میگفتیم دیگه، این مطلب رو بحث میکردیم. پس بنابراین این پاسخ چهارم هم درسته. پاسخ پنجم، پاسخ تفتازانی به اون مثال دارو. خب یک خود اشاعره وقتی اون اشکال اول بر استدلال اول رو مطرح میکردن، مثالی میزدن، مثالشون این بود، میگفتن که مثلا، اتفاقا به نظرم همونجا هم از تفتازانی اینو نقل کردیم، که مثلا یه مقداری دارو رو اگر طبیب بده به بیمار، اینو بخوره حالش خوب میشه، اما اگر دو برابر اینو بده، یه مقدار بیشتر از این بده، حالا به تعبیر دکترای امروزی دوز دارو رو به اصطلاح بیشتر بکنه، این خوب نمیشه اصلا، بلکه میمیره و اصلا مضره. اینو تشبیه میکردن، این مثال میزدن برای اینکه بگن که از این مقداری که خدا داده بیشتر بده، اون مثل همونه که دوز دارو رو بیشتر بکنیم و دیگه اون منفعت اون داروی قبل نداشته باشه، بلکه مضرم باشه، بلکه حتی ممکنه باعث مردن شخص بشه. تفتازانی میگه این مثال ربطی نداره به بحث، و جواب این مثال اینه که شما در اینجا اون مقدار زائد مضره، یعنی شما دارید میگید مضر رو خدا بده، ما فرض ما اینه که مقدار زائدم مصلحت مفیده، اصلا اصلا یعنی فایده دنیوی، فایده دنیوی، اینی که شما دارید میگید فایده نیست اصلا، اصلا این خارج از بحثه، بنابراین مثال خوبی نیست. من دیگه عبارت رو نمیخونم، مفصل همینه، اجمالش همینه. این هم یه پاسخ، یکی دوتا پاسخ هم هست، عرض کردم خیلی به نظرم مهم نیست. برسیم به دو تا پاسخ دیگه که به اصطلاح این دو تا پاسخ دیگه کسی نگفته از خودمونه. این الان چند تا پاسخ رو ما بحث کردیم که دیگران گفتن؟ 5 تا. 5 تا پاسخ به اون اشکال، به اصطلاح اشکالی که مقدار زائد عرض مفسده داره، 5 تا اشکال گفتن. به نظر ما هر 5 تا در واقع هر 5 تا جواب درسته. بعضی اشکالاتی هم که گفتم به این جواب ها وارده، اون اشکالا رو هم ما جواب دادیم. 2 تا پاسخ دیگه هم ما اضافه میکنیم، یکیش قبلا اشاره کردم، یکیش هم اضافه میکنم. اون دو تا پاسخی که ما اضافه میکنیم به این پاسخ ها اینه که به این 5-6 تا پاسخی که الان نقل کردیم، 5 تا پاسخی که نقل کردیم، 2 تاشو دیروز گفتیم، الان هم 3 تاشو گفتیم. یک جواب دیگری که میشه داد اینه که در واقع خدا، این که شما میگید مفسده مانع از اینه که خدا نعمت بده، مفسده را هم میگید گناه، طغیان، عتوب، غرور. خب ما میبینیم خداوند نعمتهایی به ما داده که این مفسده ها را داشته، این اشاره کردم. خداوند در واقع خداوند، ما میدونیم که، میبینیم که برخی از نعمتهایی که خداوند داده به انسانها مثل همون تکلیفه، باعث مفسده شده و باعث گناه شده. الان این نعمتهایی که در عالم وجود داره ما همش باعث، یعنی همش به نفع ماست، نه، خیلی از نعمتها هست که ما باعث در واقع مفسده داره، باعث طغیان شده، باعث گناه شده. خب شما که میگید این مانع هست و چنین چیزی باشه، نباید خدا این کارو بکنه، خب پس چرا کرده؟ پس چرا این نعمتهایی که باعث فساد میشه این کار رو انجام داده؟ حالا اینو ما، یکی از دوستان جلسات قبل یه اشاره که من گفتم اینو باید به عنوان یه استدلال مستقل بگیم، ولی من اینجا یه اشاره بکنم به اون نکته که اون دوست عزیزمون گفت، یادم نیست کدومی که از آقایون گفتن یا خانوما گفتن، یادم نیست، که فرمودن اصلا بحث آزمایش و اینا، که من عرض کردم اینو میشه یه دلیل مستقل کرد. حالا نمیخوایم این دلیلی اینجا بگیم، ولی اجمالا میخوام بگم اصلا اشتباه این قائلینه و اصلا اینه که فکر میکنن خدا انسانها رو اینجا آورده که همش بهشون نعمت بده، همش مادی معنوی، اینجوری در واقع در نظر میگیرن. بله بله تمام میشه. بله بله، در نزدن این تلفن بازست. عرض به خدمت شما، الان صدا قطع شد، من یه خورده فاصله گرفتم برگشتم، بعید قطع بشه ها. بله من تصویر خودم رو چون ندارم، این فایل اومده جلو، میرم این ور اون ور، فکر میکنم که شما نمیبینید. حالا خب الحمدلله هست. عرض به خدمت شما که بله داشتم این عرضیم، اینا یه همچین تصوری دارن که هی خدا باید بده بده بده، پس یه جا نداده مفسده ای هست. نه اصلا اینجوری نیست. بله، کل نفس زائقت الموت و نبلوکم بالخیر و شر فتنتن. اصلا این نعمت ها و این شرور برای آزمایش، این عالم عالم لذت نیست، این عالم 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 لذت بهشته، این عالم عالم آزمایشی که بله باید که در واقع آزمایش، هممون آزمایش بشیم تا اینکه تکلیف ما معلوم بشه، یعنی وضعیت ما معلوم، وضعیت اصلی ما، ابدی ما معلوم بشه. این از دنیا مزرعه الاخره، اصلا تلقیشون در واقع اینا که قائلین به اصل از دنیا و نعمت تکلیف یک چیز اشتباهیه، و بر اساس این چیز اشتباه اشکالات زیادی هم وارد میشه. خیلی خوب، پس اینم یک جواب که اساسا خداوند این کارو، این که شما میگید که این مفسده است، مفسده مانعه، این پس چرا داده، نعمتهایی به ما داده که در واقع مفسده داشته، خب مثل اونا بقیهش هم بده مفسده داشته باشه، خب داشته باشه، برای یه عده مفسده داشته باشه، مثل نعمتهایی که برای داده که برای یه عده مفسده داره. اینم یک جواب. یک جوابی هم که حالا این جواب بیشتر ناظر به اون تعبیریه که مرحوم لاهیجی و مرحوم به اصطلاح استرابادی که همون تعبیر لاهیجی رو تکرار کرد، اینا شارحین به اسم تجری در هر دوتا. عرض به خدمت شما که این بود که گفتن محال وقوعیه، یعنی از وقوعش محال پیش میاد. ما در این پاسخ اینه که ببینید، اینی که شما میگید اگر خدا بیشتر از این بده، و بعد ها تعبیری استرابادی کرد در تکمیل، در واقع گفتیم همون حرف لایجی رو گفته، یه جمله هم اضافه کرد که این به خاطر نقص قابله، این که محال وقوعیه که لایجی گفت محال وقوعی پیش میاد اگه خدا بیشتر از این بده، یه خدا بیشتر از این بده، این به خاطر نقص قابله، نه به اصطلاح فاعل، به قابل برمیگره نه به فاعل. این جوابش اینه که قابل، شما به اصطلاح انسانها رو یک موجودات به اصطلاح فیکس و ثابتی میدونید که حالا این یه قابلیتی داره، بیشتر از این هم دیگه نمیشه، در حالی که واقعیتی نیست. اصل محدودیت انسان یه امر مسلمیه، اما سعه و زیغش قابل تغییره. شما نگاه کنید در روایات چقدر بحث شده، مثلا در مورد عقل، عوامل افزایش عقل، عوامل کاهش عقل، یا مثلا در مورد فطرت، عوامل مثلا شکوفاییش، نمیدونم افزایش معرفت فطری و قلبی خدا یا کاهش اون، اینا نشون میده که ظرفیت های انسان ثابت نیست. حالا یک تعبیری دارن، ما اون تعبیر رو درست متوجه نمیشیم، بر اساس اصطلاحات خودمون اگزیستانسیالیستا میگن، بعضی اگزیستانسیالیستا میگن که همه موجودات در واقع ماهیت بر وجودشون مقدمه، در انسان وجود بر ماهیتشون مقدمه. منظور این وجود و ماهیت فلسفه اسلامی نیست، منظورشون اینه که یعنی انسان بین بی‌نهایت منفی تا بی‌نهایت مثبته، یعنی همین حری که مثلا در یک روز باید میرفت وسط جهنم برای اینکه با امام حسین جنگید، روز دیگه شد شهید بزرگ کربلا و رفت بهشت. یعنی انسان ها واقعا یک چیز ثابتی نیستن، انسان ها خودشون با اراده و اختیار خودشون و البته با عنایت خدا، خداوند میتونه این سعه و زیغ در واقع ظرفیتی ما رو افزایش یا کاهش بده. اصلا سنت های گذاشته که ما بر اساس اون سنت ها این کار رو انجام میده، ممکنم هست نه به عنوان تفضل این کار رو بکنه. پس این که شما میگید اگر خدا یه خورده بیشتر از این بده، این محاله، البته محالش هم محال وقوعیه، اونم برمیگرده به نقص قابل که ما بیشتر از این نمیتونیم بگیریم، نه، خدا اگه بخواد بده ظرفیتمونم بیشتر میکنه و میده. بنابراین اون تعبیر هم در واقع، این در واقع جواب به اون تعبیر بود، در واقع درست نیست و خداوند در واقع هیچ محالیتی، اگر به اصطلاح خداوند یه چیزی به ما در واقع بده، هیچ محالیتی پیش نمیاد. چون شما میگید محالیت به اینجا برمیگرده، ما محدودیم، میگیم ما محدودیم، حد ما رو یه خورده بزرگتر بکنه، یه خورده کمال ما رو بیشتر بکنه، عقل ما رو یه خورده بیشتر بکنه، نمیدونم ظرفیت ما رو یه خورده بیشتر بکنه. بله، اونا در واقع یک مبنایی دارن که میگن این مثل ما، مثل ظرف هاییم، یک ظرف های ثابت، ماهیت، ماهیت ها که وجود توش ریخته میشه، نه بیشتر از این میشه نه کمتر از این. بنابراین دعا بکن، نمیدونم عبادت بکن. همینی که هست، یعنی بیشتر از این دیگه اصلا ممکن نیست، کمترش هم ممکن نیست، ما اینا رو قبول نداریم، واقعا خلاف وجدان اینا. ما در واقع انسان ها بین بی نهایت منفی و بی نهایت، حالا بی نهایت که میگیم یعنی خیلی منفی، منظور بی نهایت به اون معنا نیست، یعنی خیلی منفی و خیلی مثبت، یعنی انسان ها میتونن در جنبه های منفی خیلی برن پایین، در جنبه های مثبت هم برن بالا، در نعمت ها هم میتونن، عرض به خدمت شما، ما الان ببینید در همین مسائل مادی، جوون مثلا چقدر قدرت داره، زور و بازو داره، پیر میشه این کم میشه. انسان در همین مسائل عادی چیز هم دائما در حال تغییره و خداوند همین پیرا بعضی هاشون رو نگاه میکنید چقدر قدرت دارن، 10 تا جوون رو در واقع ضربه فنی میکنن، یکی دیگه نمیتونه راه بره. ظرفیت ها ثابت نیست و خداوند میتونه این ظرفیت های ما رو از همه جهت، جنبه های معنوی یا مادی، افزایش بده. خدا اگه بخواد یه چیزی بده، راهش هم بلده و راهش همینه که اون اگر واقعا ما ظرفیتش نداریم ناقصیم، اون ظرفیت ما رو یه خورده بیشتر میکنه. بله ببخشید، مثل اینکه برای منم یه کاری پیش اومده. من دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم. چند تا دیگه هم پاسخ داده شده، دیگه اونا رو عرض نکردم. 5 تا از اون پاسخ ها رو عرض کردم، 2 تا هم اضافه کردم، شد 7 تا. 2-3 تا دیگه هم پاسخ داده شده، اینا رو دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. جلسه بعد در واقع اشکال دوم رو مطرح میکنیم، یعنی اون استدلال اول در واقع که مطرح استدلال از لوازم که اولین استدلال بود، یک اشکال بهش وارد کردیم و 7 تا جواب به اون اشکال وارد کردیم، بنابراین اون استدلال درسته. حالا باز اشکالات دیگه ای هم هست و به اون اشکالات باز جواب های دیگه هم هست که مطرح میکنیم. خب آقای بوهیری فرمودند که بله، در مورد اینکه مانع خود لایتناها بودن باشد جوابی داده نشده است. اون یه بحث دیگه است. اونو من در جلسه اول که اشکال مطرح کردم گفتم اینا میشه دو جور، بعضی تعابیر رو دو جور میشه گفت. اون رو بعدن حذف کردم، اون بعضی تعابیر رو گذاشتم برای بعد، چون اون تعبیر مال مفصلینه، مال بله عرض کردم در همون جلسه چیز، در جلسه به اصطلاح هفته قبل بود، هفته قبل یعنی یک شنبه هفته قبل بود وقتی اون اشکال رو مطرح کردم، چون بعضی تعابیر ظاهرش همین بود، بعضی تعابیر نه، میگفتن مفسده، یعنی اینکه حالا یا ما نمیدونیم یا بعضی هم گفتن مثل غرور فلان. این که مفسده لایتناها بودن باشه، اون مال موافقین مخالفین نیست، یعنی مال موافقون اشکال موافقین نیست، اون اشکال یعنی حرف مفصلینه. اینو در چون ما اول مخالفین رو بحث کردیم، موافقین قاعده رو بحث کردیم، ادله شون رو گفتیم، تمام شد. الان داریم ادله مخالفین رو میگیم و بحث و گفتگوهایی که در مورد این ادله است بحث میکنیم. بعد میرسیم به دیدگاه سوم، دیدگاه تفصیل. اونجا تو دیدگاه تفصیل اتفاقا اون حرفشون همینه دیگه. ببینیم اون دیدگاه تفصیل و این حرف درسته یا نه. بله درسته، من لذا حذف کردم، بعدن دیگه اصلا از متن حذفش کردم اون احتمالی که دادم و اون یکی دو تا تعبیر بود که به این بیشتر میخور، اون حذف کردم، گفتم این دیگه به بحث تفصیل مربوطه، بحث تفصیل بحثشو میکنیم. خب اگر فرمایشی ندارید، البته اذانم نزدیکه، برای من هم بله بله 5-11 دقیقه و یه کاری هم برای من پیش اومد و اذانم نزدیکه، به همین مقدار اکتفا میکنیم. جلسه بعد در واقع یک اشکال جدیدی رو بر به اصطلاح استدلال اول مطرح میکنیم و بعد اشکال جوابایی که مطرحه. فعلا خداحافظ شما.